بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
با سلام، ساعت نخست برنامه شبانگاهی بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را من بهمن باستانی آغاز می کنم با گزارش هایی از چهار گوشه جهان.
دونالد رامزفیلد وزیر دفاع آمریکا در اسلام آباد با جنرال مشرف گفتگو کرد. آقای رامزفیلد بعد از این ملاقات گفت شواهد مستقیمی که حاکی از فعالیت افراد القاعده در پاکستان باشد در دست نیست. آقای رامزفیلد امشب عازم آمریکا می شود. لوی جرگه یا شورای بزرگ افغانها در حال شمارش آرا برای تعیین رئیس دولت انتقالی این کشور است. انتظار می رود شمارش آرا تا نیمه های شب طول بکشد. حامد کرزی که تاکنون بیشترین حمایت نمایندگان را به خود جلب کرده است، در سخنرانی امروز خود گفت افغانستان نیاز به صلح، ثبات و دولتی دارد که بر همه کشور کنترل داشته باشد. دو نفر دیگر خانم مسعود جلال و میر محمد محفوظ از کاندیداها هستند. مقامات نظامی آمریکا میگویند هیئتی برای تحقیق درباره علت سقوط یک هواپیمای این کشور در جنوب شرق افغانستان عازم کابل شده است. در سقوط این هواپیما 3 سرباز آمریکایی کشته شدند. وزیران خارجه کشورهای گروه 7 به علاوه روسیه در جلسه خود در کانادا ضمن ابراز خوشنودی از عملکرد حامد کرزی رئیس دولت موقت افغانستان قول کمک به دولت آینده را دادند. وزیران خارجه همچنین خواهان اقدام بیشتر جامعه بین المللی در مبارزه با تروریسم شدند. در این گرد همایی که در تدارک جلسه سران در ماه آینده برگزار می شود، اختلافات هند و پاکستان هم مورد بحث قرار گرفت. جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا اوضاع خاورمیانه را با سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی در واشنگتن مورد بحث قرار داد. سفر وزیر خارجه عربستان سعودی بعد از مذاکرات رئیس جمهوری آمریکا با اریل شارون نخست وزیر اسرائیل و پیش از آن حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر صورت می‌گیرد. کنفرانس سازمان خاربار و کشاورزی فاو در روم پایان یافت. حاضران در این کنفرانس برنامه قبلی را که در سال 1996 توافق شده بود برای کاهش تعداد گرسنگان جهان به نصف تا سال 2015 بار دیگر تایید کردند، اما نتوانستند بر سر چگونگی رسیدن به این هدف موافقت کنند. سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا این کنفرانس را مفید خواند و گفت در حالی که سران بسیار از کشورهای غربی از حضور در آن خودداری کردند، انتقادها به این کنفرانس وارد نیست. لوی میشل وزیر خارجه بلژیک با پایان سفر دو روزه خود به تهران به گرجستان رفت. آقای میشل در تهران از مقامات ایران خواست به اتحادیه اروپا کمک کنند تا نقش بیشتری را در برقراری صلح در خاورمیانه بازی کند. وزیر خارجه بلژیک از اختلاف نظر میان اتحادیه اروپا و ایران در مسائل خاورمیانه صحبت کرد و گفت ایران بمبگذاری‌های انتحاری را محکوم نمی‌کند. وزیر خارجه بلژیک همچنین از نقض حقوق بشر در ایران و عدم رعایت حقوق اقلیت‌های مذهبی ابراز نگرانی کرد. وزیر خارجه بلژیک در این حال ایران را کشور مهمی که روابط با آن در همه زمین‌ها باید تقویت شود خواند. سازمان نظارت بر حقوق بشر رد طرح منع شکنجه را در ایران توسط شورای نگهبان مورد انتقاد قرار داده است. این سازمان که مقر آن در آمریکاست میگوید شورای نگهبان موارد منع شکنجه را در قوانین ایران و قوانین بین المللی نادیده میگیرد. شورای نگهبان اخیراً این طرح را که در مجلس تصویب شده خلاف شرع و قانون اساسی اعلام کرده است و طرح باید بار دیگر به مجلس برود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس جنوبی میگوید ایران در برداشت سهم خود از میدان مشترک گازی با قطر 10 سال از این کشور عقب است. اسدالله صالحی فروز روز پنجشنبه در جریان بازدید معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی از طرح توسعه میدان پارس جنوبی اسلویه در استان بوشهر گفت قطر تا سال پیش بینی کرده است که تا سال 2007 میلادی 8 میلیارد فوت مکعب گاز از این میدان برداشت کند. مقامات اتحادیه اروپا در جلسه خود در بروکسل راه‌های جلوگیری از ورود مهاجران غیرقانونی را به کشورهای عضو بررسی کردند. از جمله پیشنهادها تشکیل پلیس مرزی و مشروط کردن اعطای کمک به کشورهای نیازمند و همکاری آنها در جلوگیری از خروج این گونه مهاجران است. جلسه امروز در تدارک جلسه سران در هفته آینده در اسپانیا برگزار شد. و در بازی‌های فوتبال جام جهانی امروز ترکیه 3-0 چین را شکست داد، برزیل 5-2 در مقابل کاستاریکا برنده شد، ایتالیا و مکزیک 1-1 مساوی کردند و اکوادور 1-0 کرواسی را شکست داد.
شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی اخیراً لایحه‌ای را که مجلس شورای اسلامی در مورد لغو شکنجه تصویب کرده است رد کرد و دست قانونگذاران جمهوری اسلامی را در ممنوع کردن هر گونه شکنجه بست. سازمان دیدبان حقوق بشر در شمار نهادهای دفاع از حقوق بشر است که طی چند روز گذشته این اقدام شورای نگهبان را محکوم کرده است. همایون مجد گزارش می‌دهد.
سازمان دیدبان حقوق بشر در بیانیه خود تصمیم شورای نگهبان به رد لایحه محدود ساختن شکنجه و استفاده از ائتلاف اجباری در محاکمات جزایی را محکوم می کند و یادآور می شود که شورا با این کار نه تنها قوانین بین المللی بلکه قانون اساسی ایران را نادیده گرفته است. بیانیه تصمیم شورای نگهبان را همچنین مغایر با تعهدات ایران به میثاق سازمان ملل متحد علیه شکنجه و دیگر مجازات‌های غیرانسانی و تحقیرکننده می‌داند. خانم الهه شریف‌پور هیکس، مسئول بخش ایران در سازمان دیدبان حقوق بشر می‌گوید:
در این میثاق به طور خیلی روشن و واضح گفته شده که دولت‌ها باید قوانینی را وضع بکنند که شکنجه را به طور کلی منع بکنه. و شورای نگهبان نه تنها تعهدات ایران بلکه قانون اساسی رو هم در نظر نگرفته و خواسته که به قاضی یک قدرت بی نهایتی بده که بتونه قاضی تمام اقرارها رو قبول بکنه، حتی اگر که ثابت بشه که این اقرارها بر با اساس شکنجه گرفته شده. در جای دیگه بیانیه آمده که متاسفانه شکنجه در ایران به صورت گسترده اعمال میشه و قانون اساسی ایران هم به اون صورتی که باید و شاید شکنجه را ممنوع نکرده و فقط در اصل 38 قانون اساسی آمده که شکنجه برای اقرار رو منع کرده، ولی در موارد دیگه‌ای به وضوح مکررم گفته شده که محکومین در زندان‌ها یک نوع مجازات میشن.
خانم الهی هیکس میگوید حتی لایحه‌ای که شورای نگهبان رد کرده است اشکالات زیادی دارد.
یکی این که مشخص نکرده که تمام بازجویی‌ها باید در حضور وکیل باشه، طول بازجویی ها را مشخص نکرده، آمده و یک مقدار صحبت کرده که در شب نباید اعتراف گرفته بشه ولی طول اون رو هم مشخص نکرده در طول روز. و از همه مهمتر این هست که در این لایحه‌ای که از طرف مجلس شورای اسلامی تهیه شده گروه هایی رو مستثنا کرده، به طوری که میشه گفت که اجازه داده که شکنجه در مواردی که محارب گفته شده یا جاسوسی اینها رو میشه استنباط کرد که شکنجه اشکالی نداره در رابطه با این گروه ها. و متاسفانه این لایحه این رو در نظر قرار نداده که به طور کلی شکنجه رو محکوم بکنه یا ممنوع بکنه در هر نوع موردی، چه در گرفتن اقرار و چه بعد که متهم در زندان هستش.
در بیانیه سازمان دیدبان حقوق بشر گفته می شود حالا که شورای نگهبان لایحه را به کمیته قضایی مجلس شورای اسلامی بازگردانده است، فرصت دیگر فراهم آمده که قانونگذاران لایحه ای را که بر ایمنی مردم در برابر شکنجه بیفزاید تدوین کنند.
همایون مجد و اعتراض سازمان دیدبان حقوق بشر به اقدام شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی علیه مصوبه مجلس شورای اسلامی در پیوند با ممنوعیت شکنجه در ایران. و اما بحران نشر با توقیف و جمع‌آوری کتاب‌های منتشر در ایران همچنان ادامه دارد و هر روز هم ظاهراً عمق افسون‌تری می‌گیرد. امروز خبر رسید که کتاب جنس دوم سیمون دو بووار، نویسنده فمینیست فرانسوی، در ایران توقیف شده. کتابی که بیش از 20 سال پیش در ایران ترجمه شده و بارها به چاپ رسیده است. در هفته‌های اخیر چندین کتاب به دستور شعبه 1410 دادگاه عمومی تهران توقیف شده. پاره از مطبوعات ایران نوشتند که نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فهرست 300 عنوان کتاب را فراهم کردند تا آنها را بررسی کنند. گفته می شود که قرار است بر اساس این فهرست کار توقیف کتاب ها به این صورت ادامه پیدا کند. همچنین به شماری از ناشران همین نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور مستقر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مراجعه کردند و از آنان نسخه هایی از کتابشان را برای بررسی قوه قضاییه گرفتند. اقدامات اخیر در قلمرو کتاب هراس پدید آورندگان فرهنگی در ایران را بیش از گذشته برانگیخته. در این باره همکارم مهدی خلجی گفتگویی دارد با سیمین بهبهانی، شاعر و عضو کانون نویسندگان ایران در تهران.
خانم بهبهانی، همونطور که اطلاع دارید و مطبوعات نوشتند، دور تازه‌ای از برخورد با کتاب در ایران آغاز شده و کتاب جنس دوم سیمون دو بوار هم به تازگی توقیف شده. شما این روند توقیف کتاب در هفته‌های اخیر رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بله، من هم اطلاع دارم که کتاب‌های چندی از به خصوص از کتاب‌هایی که درباره زنان بوده یا درباره عشق بوده یا غیره توقیف شده. مثلا کتاب زن و موسیقی یا همین کتاب سیمون دو بوار که می‌فرمایید، اینها توقف شده و روند تازه، البته میتونم بگم که خیلی تازه هم نیست چون این سابقه داشته و در ایران توقف کتاب و سانسور کتاب گاه شدید گاه ملایم دائما به تناوب روی نشان میده. خیلی تازه نیست البته، ولی خیلی موجب تأسف هست.
اینکه یک کتابی اجازه بدن منتشر بشه و بعد از یک مدتی در بازار به فروش برسه و بعد بدون اینکه دعوی اقامه بشه و محکمه‌ای برگزار بشه این کتاب توقیف بشه، این هم قبلا خیلی سابقه داشته؟
والا در ایران البته در سالهای اخیر هیچ عجیب نیست، به دلیل اینکه الان دو نوع به اصطلاح طرز فکر و دو نوع حکومت و اداره در این مملکت هست، یکی سختگیرتر و یکی هم ملایم. مثلا خود من چند روز پیش در اصفهان یک شب شعری داشتم، دعوت شده بودم، به اصطلاح خودشون نکوداشتی برای من گرفته بودن جوانان انجمن وحدت اصفهان و در اونجا قبل از اینکه من به سالن برم یک عده به نام انصار حزب الله ریخته بودند و شهر رو شلوغ کرده بودند به طوری که راه بند آمده بود و سالن رو محاصره کرده بودند و پوسترها رو پاره کرده بودند و از اینها، و بلافاصله نیروی انتظامی آمده بود علیه اونها اقدام کرده بود، سالن رو امن و امان کرده بود، طوری که ما توانستیم به سالن بریم و ادامه بدیم، البته پس از 3-4 ساعت. میبینید که در همین جا دو نوع برخورد دیده میشه که معلوم نیست چرا اصلا این. خب کتابی که به قول شما اجازه داده میشه، کسانی که صلاحیت دارن روی اون نظارت میکنن، بعد از اینکه از هفت خان رستم گذشت در میاد و در معرض فروش قرار میگیره، اون وقت به این ترتیب توقیف میشه و ناشرانشون مورد اهانت قرار میگیرن، مورد سخت گرفتن قرار میگیرن. من نمیتوانم بدونم علت صحیحش چی هست، فقط میتونم بگم که این دو جریانی است که با هم دیگه مخالفه و به قول اون لوره گفتش که گفتن خربوزه و عسل با هم نخور نمی سازه و می کشه آدم، گفت خورد و گفتش که اتفاقا خیلی خوب با هم ساختن، حالا دارن منو می کشن.
خانم بهبهانی، همونطور که خودتون اشاره کردید، یه بخش عمده‌ای از این کتاب هایی که توقیف شده کتاب هایی است که در زمینه مطالعات زنان بوده و حتی بعضیش مثل کتاب جنس دوم یک مدت زمان طولانی از نوشته شدن، ترجمه شدن و انتشارش میگذره. آیا شما احساس میکنید که یک حساسیت ویژه‌ای بر حوزه کتابهای زنان وجود داره؟
این هم عجیب نیست، همین گرفتگیری ها درباره زنان بوده و به عنوان مثل تا حالا دیده شده که آقایان بسیار شعر خوندن، نوار شده، ولی من خودم هر وقت که آمدم یه نواری از شعرهای خودم تهیه بکنم مخالفت شد و نشد که پخش بشه. این نشان دهنده اینه که با زنها اون مرافقت و موافقتی رو که با مردها میشه به هیچ وجه نداره دستگاه. طرز فکری هست اینطوری که به اصطلاح زن رانده بشه به عقب. حالا گوییم که در ظاهر غیر از این گفته میشه و غیر از این نمایش داده میشه، ولی عملا این هست که با زنها زیاد روی خوشی نشان داده نمیشه.
شما فکر میکنید که نهادهای مدنی و تشکلات مستقل مثل کانون نویسندگان ایران یا مثل اتحادیه ناشران و کتاب فروشان و تشکلاتی از این دست بیش از بیانیه صادر کردن چه میتونن بکنن برای جلوگیری از این روند؟
البته من میتونم بگم که غیر از بیانیه صادر کردن کار دیگری نمیتوانند بکنند، یعنی نمیشه دیگه، عملا کار دیگری که نمیشه کرد، فقط تذکر دادن است و گفتن. و باید بگم که گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من، آن که البته به جایی نرسد فریاد است.
سیمین بهبهانی پاسخ میداد به پرسش های همکارم مهدی خلجی درباره بحران نشر در ایران. سیامک پورزند کجاست؟ این پرسشی است که موضوع نامه دیگر همسر او خانم مهرانگیز کار است که از آمریکا برای مرتضی بختیاری رئیس سازمان زندانهای ایران نوشته است. سیامک پورزند در آذر ماه سال 80 ناپدید شد، ولی چند ماه بعد مشخص شد که او بازداشت شده و در بازداشت انفرادی به سر می‌برد و بعد هم دادگاهی در تهران او را به 11 سال زندان محکوم کرد. مهرانگیز کار، حقوقدان سرشناس، درباره نامه‌اش به رئیس سازمان زندان‌های کشور به پرسش‌های همکارم سیاوش اردلان پاسخ می‌دهد.
خانم مهرانگیز کار، وقتی چند ماه پیش همسر شما سیامک پورزند ناپدید شد، معلوم نبود که به کجا رفته، ولی بعدن آقای مرتضی بختیاری رئیس سازمان زندان‌ها اعلام کرد که آقای سیامک پورزند همسر شما در یکی از بازداشتگاه‌های زیر نظر او هست. حالا شما الان نامه‌ای که به مرتضی بختیاری رئیس سازمان زندان‌ها نوشتید، چه چیزی رو خواستید که او روشن کنه؟
چون ریاست سازمان زندان‌ها با آقای مرتضی بختیاری طبعاً این پرسش پیش میاد که آیا سیامک پورزند از ابتدای بازداشت، یعنی از حدود 7-8 ماه پیش، در یک چنین بازداشتگاهی بوده و اگر بوده چرا در وضعیت جسمی و روحی نامناسبی حتی در حال حاضر قرار داره، به نحوی که گزارشگری که باش مصاحبه کرده هم این موضوع رو به روشنی اعلام کرد.
خانم کار، شما تو نامتون اشاره داشتین که مرتضی بختیاری رئیس سازمان زندان‌ها اول گفته بود که نمیدونه همسر شما سیامک پورزند کجاست، از وضعش اطلاعی نداری، ولی بعد سازمان زندان‌ها اطلاعیه داد که سیامک پورزند در اختیار ماست. ممکن در این باره بیشتر توضیح بدید؟
در مصاحبه‌ای که من به اون مصاحبه اشاره کردم، ابتدای نامم، ایشون با خبرنگار نوروز در تاریخ 25 اردیبهشت سال جاری مصاحبه ای داشتند و گفته بودند که اساساً با این نام آشنا نیستند، ولی 4 روز بعد روابط عمومی سازمان زندان ها مطلب دیگری رو یادآوری کرد و گفت که سیامک پورزند در بازداشتگاهی زیر نظر سازمان زندان ها زندانی است و ما با استفاده و استناد به همین اطلاعیه و اعلامیه رسمی روابط عمومی سازمان زندان هاست که علاقمند هستیم از وضعیت سیامک پورزند با خبر بشیم و تأکید کنیم بر این ضرورت که باید سیامک پورزند حقوقش در جایگاه متهم مراعات می شد که نشده.
خانم کار، شما تو نامتون از رئیس سازمان زندان‌ها آقای بختیاری خواستید که شخصا به وجدانش مراجعه بکنه و وضعیت همسر شما رو روشن کنه و به اطلاع مردم برسونه. آیا این به این معنی است که از این پس هر اتفاقی برای همسرتون بیفته شما شخصا رئیس سازمان زندان‌ها آقای بختیاری رو مسئول میدونید؟
طبعا ایشون در مقام رئیس سازمان زندان‌ها اعلام نظر میکنن، همونطور که در خبرهای اخیر هم حتما مشاهده کردید، از اینکه حدود 100 هزار نفر زندانی اضافی هست و اینکه نمیرسن به زندانیان، برمیاد آقای بختیاری دارای وجدان حساس و آگاهی هستند. به همین دلیل است که من البته به خودم اجازه دادم که از این وجدان آگاه و حساس بخواهم که پاسخگوی وضعیت زندانی 71 ساله‌ای باشن که هنوز خانواده او نمیدونند از 7-8 ماه پیش به کدام بازداشتگاه برده شده و چگونه از او اخذ اقرار و اظهارات خلاف واقع شده.
خب حالا که شما این کار رو کردید و به گفته خودتون رئیس سازمان زندان‌ها رو به وجدانش ارجاع دادید، خوشبین‌تر هستید که از این پس وضعیت همسرتون روشن‌تر بشه؟
ببینید، خوشبختانه یا متاسفانه من و امثال من عادت کردیم که در بعضی وقتا سیاهی مطلق خودمون رو خوشبین و امیدوار نگه داریم. بنابراین موضوع پرونده سیامک پورزند یا دیگر مسائلی که در ایران امروز مطرح هست هیچ وقت این امیدواری رو از ما نمیتونه بگیره، چون اگر این امید رو از دست بدیم که حتی یک کلمه هم نمیتونیم حرف بزنیم. بنابراین من امیدوارم که در ایران با توجه به این که بحث های مانند حقوق متهم مطرح شده و فراگیر شده، پرونده مانند پرونده سیامک پورزند هم به عنوان بخشی از این بحث‌های ملی و پرونده‌های ملی سرانجام مورد توجه افراد و گروه‌های درون حاکمیت قرار بگیره، هرچند که تا حالا که من با شما صحبت می‌کنم همه اقدامات ما و گزارش‌هایی که ما به داخل کشور نهادهای قانونی رسوندیم بی نتیجه بوده.
مهرانگیز کار، حقوقدان و سرنوشت سیامک پورزند، روزنامه‌نگار و مدیر سابق مجموعه فرهنگی و هنری تهران، در پاسخ به پرسش‌های همکارم. و اما سرنوشت اکبر اعلمی، نماینده مجلس شورای اسلامی، با حکم شلاق علیه او چه می‌شود؟ اکبر اعلمی، نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی و عضو فراکسیون دوم خرداد، به طور غیابی به 40 ضرب تازیانه محکوم شد. به گزارش روزنامه انتخاب چاپ تهران، این حکم در پی شکایت شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی صادر شده است که آقای اعلمی را به تشویش از خان عمومی متهم کرده بود. نماینده تبریز سال گذشته در مصاحبه‌ای گفته بود که در وزارتخانه‌های مانند نفت قانون شکنی، کمکاری، حق کشی، تبعیض، زورگویی، پارتی بازی و روابط و مناسبات ناسالم وجود دارد. این نخستین بار است که یک نماینده اصلاحگرا با شکایت دولت اصلاحگرا متهم و محکوم می‌شود. همکارم اردوان نیکنام در این باره گفتگویی دارد با دکتر قاسم شعله سعدی، نماینده پیشین مجلس و استاد دانشگاه در تهران.
آقای دکتر شعله سعدی، سال گذشته ما شاهد احضار شماری از نمایندگان اصلاحگرای مجلس از سوی قوه قضاییه بودیم که موضوع مسئولیت پارلمانی نمایندگان رو مطرح کرد و باعث بحث ها و مناقشات زیادی شد. محکومیت یک نماینده مجلس به شلاق در پی شکایت وزارت نفت، یعنی یک نهاد دولتی رسیده است. ارزیابی جناب‌عالی از این خبر چیست؟
فلسفه اصلی مسئولیت پارلمانی همین هست که اتفاقی مثل این اتفاقی که فعلا افتاده نیفته. یعنی با توجه به اینکه قوه مجریه علل اصول به اصطلاح ابزارهای گوناگونی در اختیار داره که میتواند پرونده سازی کنه علیه نماینده های مزاحم، نماینده هایی که در واقع علاقمند هستن قوه مجریه رو بیش از پیش تحت کنترل قرار بدن و ازشون حساب و کتاب بخواهند. برای اینکه قوه مجریه که در واقع ابزارها و امکاناتی در اختیار داده که میتواند با توسط به پرونده سازی نماینده های مزاحم رو از سر راه خودش برداره و در واقع راحت و آسوده بشه، برای که چنین اتفاقی نیفته فلسفه اصلی مسئولیت پارلمانی هست، یعنی اینکه نماینده نترسد از اینکه براش پرونده سازی میکنند و بتواند قوه مجریه رو تحت سینجین قرار بده و ایفای وظایف نمایندگی در دفاع از حقوق مردم بکنه. الان میبینیم که با شکایتی که شرکت نفت کرده از یک نماینده مجلس، درست نقض غرض شده نسبت به این اصل مسئولیت پارلمانی که فلسفه شما تو که عرض کردم دقیقا همین هست. اما این که حالا چون یک نماینده عضو فراکسیون اکثریت مجلس هست و دولت و قوه مجریه متعلق به همون فراکسیون، این اتفاقا به نظرم هیچ عیبی نداره، چون اگر قرار باشه اصل مسئولیت پارلمانی زیر علامت سوال بره، آنچنان که شورای نگهبان در تفسیری که کرده این اصل رو زیر علامت سوال برده و اون رو رد کرده و حتی شیخ محمد یزدی گفت که اصلا بحث مسئولیت شما از کجای قانون اساسی در آوردید، تو قانون اساسی هم چیزی نیست و به هر حال به کلی منکر قضیه هستن، اگر این به عنوان یک پدیده حقوقی قابل قبول بود و به هر حال پذیرفتن که نمایندگان مسئولیت پارلمانی ندارند، دیگه بعدش این که کدام فراکسیون و کدام عضو مجلس توسط قوه مجریه یا قوه مقننه یا محافظه کار یا اصلاح طلب تحت تعقیب قرار بگیره، این مسئله دومی هست و مسئله فرعی هست و اتفاقا به نظر من چیزی هم نداره، چون اگر قرار بود اصل مسئولیت پارلمانی در کشور ما منتفی باشه که متاسفانه الان منتفی هست، دیگه نباید ما از این که چرا این بخش از قوه مجریه با فلان نماینده برخورد کرده از اینش ما انتقاد داشته باشیم، بلکه اساس کار که همونطور که از کردن فلسفش جلوگیری از چنین سوء استفاده هایی بوده در کشور ما فعلا منتفی هست و نماینده واقعا مسئولیت نداره، دیگه باید به عنوان یک واقعیت تلخ این رو پذیرفت که در کشور ما نمایندگانمون نمیتوانن از یک لیمیت و حد معینی در ایفای وظایف نمایندگیشون فراتر بروند و در غیر این صورت با تعقیب قضایی و غیره روبرو خواهند بود.
آقای شعله سعدی، سال گذشته در پی بازداشت آقای لقمانیان نماینده همدان، در واقع قوه مجریه بود که بسیار پافشاری میکرد بر مسئله مسئولیت پارلمانی و موضوع در سطح سران سه قوه مطرح شد و بالاخره هم به دخالت رهبری کشید.
اولا هیئت دولت و شخص آقای خاتمی به نحو آشکاری متمایل شدن به سیاست هایی که توسط محافظه کاران اعمال می شده و می شوند. در واقع مجموعه جنبش اصلاح طلب دچار یک تشتت و از هم گسیختگی خیلی خیلی شدیدی هست، به نحوی که بخش مهمی از اصلاح طلبان از عملکرد دولت و شیوه های عملی دولت و مدیریت جنبش اصلاح طلب انتقادهای جدی دارند، به نحوی که الان صحبت از این هست که مدیریت جنبش اصلاحات در اختیار کسانی قرار گرفته که جزء فراکسیون چپ سابق بودند و همونایی هستند که سابقا 7-8-10 سال حکومت دست خودشون بود و شیوه های زورمدارانه رو اتفاقا خود اونها ابداع کردند و اعمال می کردند. حالا البته آزادی خواه شدند، ما از این جهت ازشون تشکر می کنیم، اما به هر حال به خاطر عملکرد ضعیف این 5 سال گذشته شون که بیشتر فرصت ها رو از دست دادند و از ظرفیت های مردمی و قانونی استفاده نکردند در جهت پیشبرد اصلاحات و توسعه اصلاحات، در واقع اونها متهم به بی عرضگی هستند و الان چیزی که در ایران داره شکل میگیره این است که یک موج سوم و نسل سوم و نیروی سوم و راه سومی الان وجود داره که اینها البته عمدتا مربوط به نسل سوم انقلاب هستند که محافظه کار و اصلاح طلب ها رو بر نمیتابند، هم انتقادهای اساسی نسبت به محافظه کاران دارند و اونها رو در واقع طرد کردند و هم انتقادهای جدی به مدیریت جنبش اصلاح طلب ایران دارند و معتقدند که اینها در واقع جنبش رو به دلیل بی‌عرضگیشون خفه کردند و از پویایی و کارایی اون رو انداختند. من برداشتم این است که خود اصلاح طلبا و شاید هم آقای خاتمی هم میلش این نباشه که حتی نظارت استثنایی برداشته بشه، زیرا نتیجه برداشته شدن نظارت استثنایی این است که چهره‌های جدیدی که هیچ کدوم از این دو گروه رو برنمی‌تابند در صحنه‌های انتخاباتی حاضر بشن، مردم هم رأی میدن به اونا.
دکتر قاسم شعله‌سعدی، نماینده دو دوره پیشین مجلس شورای اسلامی و حکم 40 ضرب شلاق برای یک نماینده کنونی این مجلس به دلیل انتقادهای او علیه دولت.
یا غم و کینه و
بر اساس نوشته‌های مطبوعات آمریکا در واشنگتن به نظر می‌رسد که بر سر تشکیل دولت فلسطین بین برخی مقامات دولت آمریکا اختلاف نظر پدید آمده است. به دنبال اظهارات دیروز کالین پاول وزیر خارجه آمریکا درباره طرح جورج واکر بوش رئیس جمهوری این کشور برای حل مسئله اسرائیل و فلسطینیان، سخنگوی کاخ سفید سخنان وزیر خارجه آمریکا را اظهار نظر شخصی خواند. همکارم فریبا مودت نگاهی دارد به دو مقاله از دو نشریه معتبر آمریکا در این زمینه، نیویورک تایمز و واشنگتن پست.
واشنگتن پست در مقاله ای از گلن کسلر به نقل از اظهارات کولین پاول وزیر خارجه ایالات متحده می نویسد که پرزیدنت بوش در آینده نزدیک از طرحی پرده بر خواهد داشت که شامل اقدامات اصلاحی، همکاری میان اسرائیل و فلسطینیان در زمینه‌های امنیتی و مذاکرات سیاسی احتمالاً در زمینه ایجاد یک دولت موقت فلسطین خواهد بود. آقای پاول حین پرواز به کانادا برای شرکت در کنفرانس وزرای خارجه 8 کشور صنعتی جهان در گفتگویی با خبرنگار نشریه عرب زبان الحیات چاپ لندن گفت که ممکن است لازم باشد جهت هموار ساختن راه برای صلحی جامع و آرام ساختن جبه حاکم بر اسرائیل، ساحل غربی و نوار غزه بر ایجاد یک دولت موقت فلسطین صحه گذاشت. اما اندکی بعد سخنگوی کاخ سفید واشنگتن اظهارات آقای پاول را تنها انعکاسی از نظرات مشورتی گسترده‌ای توصیف کرد که رهبران دول عربی به ویژه پرزیدنت حسنی مبارک و نیز آریل شارون نخست وزیر اسرائیل در اختیار پرزیدنت بوش گذاشتند. و در حالی که آقای پاول در مصاحبهش با الحیات گفت که وی همچنان قصد دارد کنفرانس وزرای خارجه دول خاورمیانه را که هدفش تعیین دستور جلسه مذاکرات صلح است در تابستان سال جاری رهبری کند، آقای بوش اندکی قبل از آن و در حضور آریل شارون خطاب به مخبرین جراید گفت که شرایط لازم برای کنفرانس مذکور مهیا نیست، زیرا به گفته وی کسی به دستگاه رهبری آقای عرفات اطمینان ندارد. بنا به مقاله واشنگتن پست در مجموع چنین به نظر می‌رسد که دستگاه رهبری ایالات متحده در رابطه با چگونگی برقراری صلح میان اسرائیل و فلسطینیان سخت دچار اختلاف نظر است. برخی معتقدند که اظهارات متناقض رئیس جمهور و مقامات دولت آمریکا جهت جلب رضایت طرفینی متفاوت تحریزی شده است. به عبارت دیگر آقای بوش نظرات نچندان موافق خود را علیه دستگاه رهبری آقای عرفات هنگامی ادا می کند که نخست وزیر اسرائیل شانه به شانه اش ایستاده. و آقای پاول عقاید خود را در مصاحبه‌ای با یک روزنامه عربی پرتیراژ در جهان عرب عنوان می کند. یکی از مقامات دولت مصر در واکنش به اظهارات متناقض دستگاه رهبری ایالات متحده گفته است که دولت وی همچنان در انتظار اشاره قاطع و صحیح است. وی افزود رئیس جمهور آمریکا اظهاراتی می کند، وزیر خارجه چیزی متفاوت با آن می گوید و سخنگوی کاخ سفید بیانیه‌ای مجزا از هر دو صادر می نماید. لذا دولت مصر در حال حاضر قادر به اظهار نظر نیست. آقای عمرو موسی دبیر کل جامعه عرب نیز سخنان آقای پاول را مهم ولی مبهم خوانده است. وی در رابطه با پیشنهاد وزیر خارجه آمریکا دایر بر ایجاد یک دولت موقت فلسطین گفته است: موقت به چه مفهوم؟ آیا این به معنی آن است که ما اجالتاً برخی از اراضی اشغالی را گرفته و برای مدتی موقت آن را در اختیار داشته باشیم؟ به همین گونه یکی از اعضای ارشد هیئت مذاکراتی فلسطینیان گفته است که مفهوم اظهارات آقای پاول را درک نمی کند و اینکه مسئله عمده پایان دادن به اشغال اراضی فلسطینیان و خروج اسرائیل از آن است. انتظار می رود مسئله خاورمیانه یکی از موضوعات مطرح در اجلاس وزرای خارجه 8 کشور صنعتی جهان در کانادا باشد. همچنین قرار است امروز پرزیدنت بوش با وزیر خارجه عربستان سعودی و به گفته مقامات فلسطینی فردا وزیر برنامه ریزی آقای عرفات با آقای پاول ملاقات کنند.
مؤسسه بین‌المللی پژوهش‌های صلح در سوئد گزارش سالانه خود را درباره بحران و درگیری‌های مسلحانه در جهان در سال 2001 میلادی منتشر کرده و اعلام کرده است که در سال گذشته 24 درگیری بزرگ در نقاط مختلف جهان روی داده است. این مؤسسه اعلام کرده است که در سال 2001 میلادی زمینه و بروز بحران‌ها در نقاط گوناگون جهان همانند سال‌های پیش از آن بوده، اما پس از 11 سپتامبر گذشته اولویت‌های بسیاری از کشورهای جهان تغییر کرده است. گلناز اسفندیاری و خلاصه این گزارش.
در سال 2001 میلادی 2/3 بحران‌های جهان در آفریقا و آسیا روی داد و تنها بحران تازه‌ای که در سال گذشته در جهان به ثبت رسید، نبرد ایالات متحده آمریکا علیه شبکه تروریستی القاعده به دنبال حملات روز 11 سپتامبر بود. انستیتو بین المللی مطالعات صلح سوئد فاجعه 11 سپتامبر را یکی از مهمترین تحولات سال 2001 نامیده و نوشته است که در جریان آن بیش از 3000 نفر کشته شدند و در ظرف چند ساعت سیاست خارجی آمریکا و کشورهای بزرگ جهان تغییر یافت. در سال 2001 میلادی جهان شاهد 24 بحران و درگیری بود. در سال 2000 25 بحران بزرگ در جهان روی داد. جنگ در سیرالئون و بحران میان اریتره و اتیوپی تنها درگیری‌های سال 2000 بود که در سال 2001 ادامه نیافت. انستیتو بین‌المللی مطالعات صلح سوئد در گزارش خود افزوده است که درگیری‌های بزرگ مسلحانه در هر سال مرگ بیش از 1000 نفر را در میدان‌های جنگ به دنبال داشته است. در سال گذشته 7 درگیری بزرگ مسلحانه در آفریقا روی داد و قاره آمریکا شاهد 3 درگیری مسلحانه بود. در خاورمیانه 4 درگیری مسلحانه روی داد و در اروپا هم 1 درگیری بزرگ به ثبت رسید. بر اساس گزارش انستیتو بین المللی مطالعات صلح سوئد در سال 2001 8 مورد از 15 مورد بحران‌های مرگبار جهان از 8 سال پیش آغاز شده بود. این مؤسسه علت تداوم این بحران‌ها را عدم برتری قدرت یکی از طرفین درگیر بر دیگری اعلام کرده و نوشته است که در بیشتر این درگیری‌ها شورشیان از روش‌های چریکی استفاده کردند. آنها همچنین برای ادامه اقدامات نظامی خود از فروش مواد معدنی، چوب و مواد مخدر استفاده کردند و از حامیان خود در خارج نیز کمک دریافت کردند. انستیتو بین المللی مطالعات صلح سوئد می افزاید گرچه هیچ یک از این گروه ها برای جلب حمایت مردم از برنامه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بهره نگرفتند. در حالی که در سال 2001 الگوی بحران‌ها در سراسر جهان همانند سال‌های پیش از آن بود، اولویت‌های بسیاری از کشورها در نتیجه وقایع روز 11 سپتامبر تغییر یافت. در گزارش انستیتو بین‌المللی مطالعات صلح سوئد همچنین آمده است که نبرد آمریکا و متحدینش علیه تروریسم مستقیماً بر شماری از بحران‌های کوچک جهان تأثیر گذاشت و تأثیر غیر مستقیم آن نیز بسیار گسترده بود و نتایج کلی آن در آینده مشخص خواهد شد. این انستیتو در 12 سال گذشته 57 بحران بزرگ را در 45 نقطه مختلف جهان به ثبت رسانده است که از این جمله می توان به 1 مورد در روسیه و 4 مورد در کشورهای ایران، عراق، اسرائیل و ترکیه اشاره کرد.
کتابی در لبنان منتشر شده است به نام حزب الله دین و سیاست که موضوع این کتاب این است که حزب الله لبنان ماحصل اهداف و آرمانهای جمهوری اسلامی ایران و مصالح سوریه است و این دو لازم و ملزوم همان در ساخت حزب الله لبنان. فریده رهبر و کتاب حزب الله دین و سیاست.
در بیروت کتاب تازه‌ای درباره حزب الله لبنان منتشر شده است. نویسنده کتاب حزب الله دین و سیاست یک انگلیسی لبنانی تبار به نام عمل صد است که این کتاب را به عنوان پایان نامه تحصیلی خود در دانشگاه بیرمنگهام انگلیس به رشته تحریر درآورده است. روزنامه لبنانی سعودی الحیات در نقدی زیر عنوان حزب الله بین هدف‌های جمهوری اسلامی و مصالح سوریه کتاب مذکور را معرفی کرده است. الحیات می‌نویسد در 20 سالی که از عمر حزب الله لبنان می‌گذرد، کتاب‌های زیادی درباره این سازمان در لبنان منتشر گردیده، اما هیچ کدام از آنها مانند حزب الله دین و سیاست به بنیادهای عقیدتی، فقهی و سیاسی حزب الله لبنان نپرداخته است. به نوشته الحیات این کتاب روشن می‌سازد که چگونه سازمان حزب الله از در هم آمیختن تمایلات مذهبی در جنوب لبنان و جریان‌های سیاسی در بیروت و منطقه خاورمیانه پدید آمده است. در کتاب حزب الله دین و سیاست توضیح داده می‌شود که بدون کمک‌های مالی و سیاسی حکومت انقلابی ایران و موافقت سوریه، پدید آمدن و تبدیل سازمان حزب الله لبنان به بزرگترین سازمان چریکی اسلامی امکان پذیر نبود. این کتاب توضیح می‌دهد که جمهوری اسلامی چه هدف‌های انقلابی عقیدتی را در جنوب لبنان دنبال می‌کند و در عین حال سوریه نیز چه مصالحی در حمایت از حزب الله لبنان دارد. آنگونه که کتاب حزب الله دین و سیاست توضیح می‌دهد، پایه عقیدتی حزب الله لبنان بر این باور قرار دارد که جهان از دو دسته کشور تشکیل می‌گردد، یکی اردوگاه استکبار یا کشورهای غربی و دیگری کشورهای تحت ظلم. از چنین دیدگاهی حزب الله اطاعت از ولی فقیه را همچون اطاعت از پیامبر اسلام واجب می داند. به نوشته الحیات کتاب حزب الله دین و سیاست تلویحاً توازن کنونی میان هدف‌های عقیدتی جمهوری اسلامی ایران و مصالح سوریه در حمایت از حزب الله لبنان را امری پایدار نمی داند و این نگرانی سازمان مذکور را نیز مطرح می سازد که برهم خوردن این توازن می تواند به از میان رفتن تدریجی حزب الله لبنان از صحنه سیاسی منطقه منجر شود.
از امروز پنج شنبه به مدت 17 روز یک بینال تئاتر و همچنین جشنواره‌های موسوم به تئاتر جهان در منطقه غرب آلمان آغاز به کار کرده است. رقص بر روی لیوان‌ها تئاتری است که از ایران برای شرکت در جشنواره تئاتر جهان دعوت شده است. همکارم شهرام میریان در گزارشی ضمن اشاره کوتاه به این جشنواره با شاپور سلیمی هنرمند حرفه‌ای تئاتر آلمان هم در این باره گفتگویی دارد.
یکی از جشنواره‌های معروف و پر سر و صدای آلمان فستیوالی است که عنوانش تئاتر جهان است. همینک 10 سال پیاپی است که این جشنواره در منطقه غرب آلمان برپا می‌شود و در آن هنرمندان 5 قاره دنیا این رشته از هنرهای نمایشی خود را به معرض دید و قضاوت آلمانی‌ها و دیگر ملیت‌ها قرار می‌دهند. این جشنواره امسال با رویداد هنری دیگری نیز همزمان شده است و آن بینال تئاتر است که هر 2 سال یک بار در منطقه غرب آلمان برپا می شود. بینال تئاتر اختصاص دارد به معرفی گزیده های نمایشی از 20 کشور اروپایی. در میان اجراهای گوناگون نمایشی از سراسر دنیا امسال یک نمایشنامه ایرانی نیز با نام رقص بر روی لیوان ها از گروهی از شیراز در شهر بن به صحنه می رود. درباره بینال تئاتر و جشنواره تئاتر جهان که اجراهای گوناگون را در تئاترهای حرفه‌ای کلن، بون و دوسلدورف به صحنه می‌برد، با شاپور سلیمی، هنرمند حرفه‌ای تئاتر آلمان به گفتگو نشستم.
ما امسال در منطقه غرب آلمان و به خصوص شهر بون دو تا رویداد تئاتری داریم که یکیش همون جشنواره دو سالانه یا بینالی تئاتر که از سال 1992 در آلمان و در شهر بون در اصل شکل گرفته که امسال پنجمین دورش رو برگزار میکنه که هر دو سال یک بار از تمام اروپا بهترین کارهایی که در سطح اروپا برگزار شده بوده انتخاب میشه و در این شهر به نمایش گذاشته میشه و به نوعی منتقدین از این بیناله به عنوان جشنواره جشنواره ها یاد میکنند که امسال هم از تاریخ از امروز 13 یونی این جشنواره شروع میشه و 20 کشور در شرکت دارن، کشورهایی مثل ترکیه، فرانسه، انگلیس، سلوونی، روسیه سفید و تا کشورهایی مثل نروژ و فنلاند و سوئد و اینا. در کنار اون ما امسال در منطقه غرب آلمان همونطور که عرض کردم یه جشنواره دیگه هم داریم به نام جشنواره تئاتر جهان که این هم همه ساله برگزار میشه که از کشورهای مختلف دنیا نمایش‌های انتخاب میشه و در یک محدود زمانی مشخص مثل یک جشنواره در بعضی شهرها یکیش هم بن باشه به اجرا گذاشته میشه که امسال خوشبختانه یک کاری هم از ایران انتخاب شده. این کار نامش هست رقص روی لیوانها، کار کارگردانی هست به نام آقای امیر کوهستانی از شهرستان شیراز که قرار امسال این اجرا رو ما در اینجا ببینیم. با یکی از مسئولین این جشنواره که صحبت میکردم حرف جالبی میزد، میگفتش که زمانی که دنیا داره به طرف یکی شدن و یکاسه شدن میره و در جایی که حتی در دورافتاده ترین جایها هم یعنی شهرهای دنیا هم ما یک شعبه از مکدونالد میبینیم و یواش یواش دیگه خرید رفتن توی مراکز خرید شهرهای مختلف و کشورهای مختلف دیگه زیاد جالب نیست برای اینکه همشون یه شکل شدند، دیدن تئاترهای کشورهای مختلف هنوز که هنوز خیلی زیباست برای اینکه از اون اصالت و اون فرهنگ خودشون رو در تئاترشون تونستن نگه دارن و این یکی از دلایلیه که هنوز به اصطلاح برگزار کننده های جشنواره های تئاتری میل و رغبت به این دارن که از کشورهای مختلف دنیا گروه هایی رو دعوت کنن.
آقای شاپور سلیمی، شما اشاره کردین که از ایران نمایشنامه‌ای با نام رقص روی لیوانها در شهر بن در چارچوب جشنواره جهانی تئاتر به صحنه میاد. آیا شما این تئاتر رو دیدی؟
بله، خوشبختانه من این کار رو دیدم. در سفری که سال گذشته به ایران داشتم این کار رو در چارچوب جشنواره تئاتر فجر تهران دیدم. یه کاری دو نفره در رابطه با روابط انسانی و علاقه و رابطه‌ای که بین دو انسان وجود داره، یک دختر و یک پسر. کار در ایران نظریات ضد و نقیض زیادی رو برانگیخت، آدم‌هایی بودن که شدیداً پشت این کار بودن و یعنی کارو خیلی مثبت دیدن و که آدم‌هایی هم بودن که نه، با کار برخورد جدی کردن. یکی از دلایلشون هم این بود که چون در این کار حرکت خیلی کمه و بیشتر به حالت گفتگو و دیالوگه، این کار بیشتر شبیه یک نمایشنامه رادیویی البته از نظر اونها، ولی من خودم شخصا معتقدم که کار برای کارگردانش که کارگردان جوانی هم هستش یک تجربه خیلی خوبیه، یک کار خیلی میشه گفت که خطر کرده، خیلی جسارت کرده که دست به همچین کاری برده و من معتقدم که ایشون در این تجربهش موفق بوده و همینطور بازیگر زن این نمایش که از بازی فوق‌العاده زیبایی رو کرد.
رقص بر روی لیوانها را امیر کوهستانی از شیراز نوشته و کارگردانی کرده است. این نمایشنامه در چارچوب تئاتر جهان در پنجم تیر ماه در شهر بن به صحنه می رود. شهرام میریان، رادیو آزادی.
با گزارشی که شنیدید، نخستین ساعت برنامه شبانگاهی بخش فارسی رادیو آزادی به پایان میرسد. از شما دعوت میکنم در ساعت دوم این برنامه با شیرین فامیلی در عرصه فرهنگ و هنر همراه باشید.
بزرگترین سؤالی که تا امروز بی جواب، نه تو بیداری نه تو خواب، نه تو قصه و کتاب، برای دونستن تو همه دنیا رو گشتم، از میون آتش و باد خشکی و دریا گذشتم. تو رو پرسیدم و خواستم از همه عالم و آدم، بی جواب اومدم، اما حالا از خودت من تو رو نفس کشیدم،